جمهوری اسلامی ایران. مخابره پیام وحدت ایرانیان از قلب ایران به جهان، یک پارچه و متحد در کنار هم تا شکست دشمن آمریکای صهیونی خواهیم ایستاد. دیپلماسی مقتدرانه با اولویت همسایگان، رایزنی های وزیر امور خارجه در سفر به اسلام آباد، مسقط و مسکو، راهگذر جدید قدرت با عبور نخستین محموله تجاری پاکستان به مقصد آسیای میانه از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، راهگذر ترانزیتی پاکستان ایران رسما وارد فاز عملیاتی شد. محکومیت دوباره پاپ به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، نخست وزیر کانادا اتاوا در مقابل آمریکا عقب نشینی نمی کند و از واشنگتن دستور نمی گیرد. و چتر باران در آسمان 15 استان کشور، سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی، سلام. شب شما بخیر. به مشروع خبر ساعت 24 خوش آمدید. همصدایی و همگرایی میان مردم و دولت، برگ برنده‌ای شکست ناپذیر، موضوعی که محور اصلی در خط رسانه دشمن بوده و با هوشیاری مردم و مسئولان به خوبی خونسا شد. سران توایف اهل سنت استان سیستان و بلوچستان امروز با انتشار بیانیه‌ای در مقابل پیام‌های تفرقه انگیزانه ترامپ و برخی عناصر خودفروخته داخلی تأکید کردند یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، راه عزت، اقتدار و پیروزی ایران اسلامی است.
جان فیلن was fired.
یک اخراج ناگهانی دیگر از پنتاگون، این بار جان فیلن، وزیر نیروی دریایی آمریکا، مقامی که به دستور وزیر دفاع استعفا داد و بدون ارائه دلیل رسمی کنار گذاشته شد. در ادامه برکناری های گسترده و بی‌سابقه مقامات ارشد نظامی در پنتاگون، همزمان با آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، raising questions over stability and internal cohesion at the Pentagon. موضوعی که در رسانه‌های بین‌المللی دنیا غیر عادی و نشان روشنی از آشفتگی، تنش و اختلاف در بالاترین سطوح قدرت در واشنگتن توصیف شد. This is a
dangerous thing. چیزی که ما می‌بینیم بی‌ثباتی عظیمی در رأس ارتش. این واقعا خطرناکه و نوعی درگیری و اختلاف رو نشون میده.
با وجود همه این بحران‌های فزاینده، رئیس جمهور آمریکا به تازگی با همرسانی مطلبی در فضای مجازی از اختلاف میان مقامات ایرانی نوشت. او ادعایش را هم اینجا در اتاق بیضی کاخ سفید تکرار کرد. موضوعی که با واکنش‌های در لحظه و فراگیر مقامات ایرانی روبرو شد. سران قوا همصدا از اتحاد آهنین ملت و دولت نوشتند و متحدالشکل این نوشته را همرسانی کردند. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه، آن همراه پیروزی ایران عزیزتر از جان. گستره این همصدایی در دیگر مقامات کشوری و لشکری هم بازتاب داشت.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت، یک
در امتداد این همگرایی ها مردم نیز با تاکید بر وحدت و همبستگی بر این همراهی ملی مهر تایید زدند.
مردم ایران پشت دولت وایسادن، پشت کسایی که پای لانچر وایسادن و هیچ جوری نمیتونه تفرقه ایجاد کنه بین مردم ایران.
یک هدف پشت سر رهبری، نه جلوتر نه عقب‌تر، همگام با رهبری و پیامش.
ما رهبرمون خط رو به ما داده.
این موج همدلی در حالی شکل گرفت که رهبر معظم انقلاب نیز پیشتر بر ضرورت آن تاکید داشتند.
در اثر وحدت عجیب ایجاد شده در جبهه دشمن شکستگی پدید آمده. عملیات رسانه‌ای دشمن با هدف خدشه‌دار کردن این وحدت ملی دنبال می شود.
بازتابی از همان توصیه‌ای که رهبر شهید انقلاب هم بر آن توجه کرده بودند.
این اتحاد مقدس، این سپر پولادین، این نباید خدشه‌دار بشه.
زیرا با این پشتوانه محکم میتوان از حقوق به حق مردم با قدرت دفاع کرده و مقابل زورگویی ها ایستاد. فرزانه زعفرانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دو شناور متخلف که قصد ورود بدون مجوز به راهگذر لارک در دهانه تنگه هرمز داشتند، با اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شدند. پیش از این نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود تنگه هرمز زیر رصد مداوم و هوشمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و هر گونه تردد از این آبراهه مهم فقط با مجوز نیروی دریایی سپاه ممکن است و با متخلفان برخورد می کند.
در خلیج فارس مواج سفر به مسیر اقتدار را آغاز کردیم.
الان داریم میریم به سمت مسیر اقتدار، 23 مایلی بندر عباس.
این مسیر بین دو جزیره در ورودی تنگه هرمز قرار دارد.
برای رسیدن به آغاز مسیر اقتدار باید بین جنوب جزیره هرمز و جنوب جزیره لارک را بپیماییم.
هدف سفر بازدید از دو فروند شناور است که حالا مجبور به لنگر انداختن شده اند. این یک فروند آن شناوری که قصد ورود بدون مجوز به تنگه هرمز داشت و توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شد. مسیر جدید تنگه هرمز در آبهای سرزمینی کشورمان است و مداوم در رصد هوشمند نیروی دریایی سپاه.
توقیف این شناور را که میبینید نتیجه بی‌توجهی به فرامین نیروی دریایی سپاه است. اینجا خلیج فارس و تنگه هرمز است و نیروی دریایی سپاه تمام قوانین اینجا اعمال خواهد کرد.
به سمت شناور متخلف دیگر دریاپیمایی میکنیم. این شناور نیز قصد ورود بدون اجازه داشت. این شناور نیز کانتینر بر است.
این کشتی دومین کشتی متخلفی است که تحت کنترل نیروی دریایی سپاه هستش.
نیروی دریایی سپاه اعلام کرده هیچ شناوری نمیتواند بدون مجوز از تنگه هرمز بگذرد از هر نوعی.
البته کشتی های بسیاری از سراسر جهان همچنان در ورودی خلیج فارس منتظر دستور نیروی دریایی سپاه هستند.
حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز.
بر اساس چارچوب و قوانین بین المللی هیچ کشوری اجازه محاصره دریایی کشور دیگری را ندارد. تنها شورای امنیت می تواند در شرایط خاص اقداماتی مانند محاصره دریایی را تجویز کند. ابزاری که استفاده از آن از سوی آمریکا فاقد هر گونه وجاهت بین المللی و مصداقی بارز از تروریسم دریایی است.
24 فروردین بود. بعد از ساعت‌ها مذاکره بین هیئت‌های دیپلماتیک ایرانی و آمریکایی، در حالی که هیئت‌ها با بحث و اختلاف بر سر موضوعات راهبردی از جمله تنگه هرمز، اسلام‌آباد را ترک می‌کردند، رئیس جمهور آمریکا تهدید به محاصره دریایی تنگه هرمز کرد. ایران هرچند با حسن نیت تنگه هرمز را به صورت مدیریت شده باز کرده بود، اما ترامپ با لفاظی‌های همیشگی اقدام به محاصره دریایی این آبراهه و سپس حمله به یک کشتی باری ایرانی کرد. اقدامی غیرقانونی در نقض آتش‌بس و حملاتی مساق دزدی دریایی.
in accordance with the agreement that was reached.
طبق توافقی که بین ایران و آمریکا در اسلام آباد درباره آتش‌بس حاصل شده بود، این محاصره از سوی آمریکا غیر قانونی اعمال شده و هیچ مشروعیتی در حقوق بین الملل نداره و کاملا نقض توافق آتش‌بس و یک دزدی دریایی است.
آمریکا میگوید این اقدام در واکنش به کنترل تنگه هرمز از سوی ایران و برای ایجاد فشار بیشتر طراحی شده. بر اساس ماده 3 قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل، هر گونه محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر مصداق یک اقدام تجاوزکارانه و در نتیجه نقض آتش بس است.
تنها شورای امنیت سازمان ملل که میتونه تحت شرایط خاص و ذیل فصل 7 تدابیر قهرآمیز از جمله محاصره رو تجویز کنه. در فقدان چنین مجوزی توسط یک جانبه به این ابزار فاقد هر گونه پشتوانه حقوقی بوده و در زمره اقدامات نامشروع قرار میگیرد. اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رابطه مدیریت تردد دریایی در صورت استناد به صلاحیت‌های ناشی از حاکمیت سرزمینی و با رعایت اصولی همچون عبور بی‌ضرر و عدم تبعیض در چارچوب حقوق بین الملل قابل توجیه.
ایران به رغم کنترل تنگه هرمز تا کنون هیچ بندری را تعطیل نکرده، محاصره عمومی هم اعلام نکرده. اقدام ایران تنها اعمال محدودیتی پیشگیرانه بر تردد شناورهای دشمن در آبراهه باریکی است که از آبهای سرزمینیش می‌گذرد. اقدامی مشروع برای دفاع از خود طبق اصل 51 منشور ملل متحد.
اقدامات ایران در چارچوب حق دفاع مشروع و بر اساس موازین شناخته شده حقوق بین الملل صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران دفاع از امنیت و جان شهروندان خود را یک مسئولیت اساسی و غیر قابل چشم پوشی می داند.
رفتار ایران در تنگه هرمز برای دهه ها مطابق با کنوانسیون 1958 ژنو یا همان حق عبور بی ضرر شامل شناورهایی است که هم امنیت ایران را تهدید نمی کنند و هم مرتکب اقدامات خصمانه نمی شوند. اصلی که حالا هم از سوی دشمن آمریکای صهیونی نادیده گرفته شده و هم از سوی متحد دانشان.
رازی رنجبر،
خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضایی گفت تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت ملت ایران هیچگاه یاد و نام شهدای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را فراموش نخواهد کرد و گرد زمان غبار فراموشی بر حافظه ما نخواهد افکند. تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم. ما محال است یاد ماکان نصیری عزیز را فراموش کنیم، همان تنها شهید مفقود الاثر مدرسه میناب را. بعثت خون در میناب تا ابد الدهر با جان ما عجین است و عطر ماندگار پیچیده در کشور ما حاصل مرگ گلهای سرخمان است. گلهای سرخی چون ماکان عزیز که نشکفته پرپر شدند. جانیان آمریکایی و صهیونیستی که در به شهادت رساندن ایرانیان نقش داشتند بدانند که دست انتقام بر گردنشان فرود می آید. خطیب جمعه تهران گفت رهبر شهید با اراده استوار خود ملت ایران و امت اسلام را در مسیر قدرت و اقتدار هدایت کرد. حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد با تأکید بر اهمیت بازگشت ملت‌های منطقه به هویت راستین اسلامی و نقش بیبدیل انقلاب اسلامی در حفظ استقلال و اقتدار کشور به تلاش‌های امام خمینی رحمت الله علیه و خلف صالح او امام شهید اشاره کرد و افزود رهبر شهید امت با اراده استوار خود ملت ایران و امت اسلام را در مسیر قدرت و اقتدار هدایت کرد و حتی پس از شهادت ایشان این اراده در ساعات نخست باعث حمله موفق ایران به 13 پایگاه آمریکا شد که بر اساس گزارش مقامات رسمی برخی منهدم و برخی غیر قابل استفاده شدند. آقای ابو ترابی فرد همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و اتحاد مقدس ملت یادآور شد در راه سخت پیش رو ایستادن بر قلل رفیع عقلانیت، دانش و فراهم آوردن اجماع حداکثری نخبگان علمی و سیاسی و تحکیم وحدت ملی از مهمترین نیازهای امروز و فردای ایرانیان است. اینجا جامجم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. وزیر راه و شهرسازی در 13 اجلاس وزرای حمل و نقل سازمان همکاری شانگهای با ارسال پیام تصویری تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی دانست. فرزانه صادق این پیام را از محل پل بمباران شده B1 در کنارگذر شمالی کرج و با همراه داشتن کیف یکی از دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب ارسال کرد و با محکوم کردن حملات اخیر از جامعه بین المللی خواست در برابر این اقدامات واکنش نشان دهد. وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در راهگذرهای ترانزیتی شمال، جنوب و شرق و غرب از ظرفیت بالای زیرساختهای حمل و نقل کشور خبر داد و بر ابتکار ایران در تجاری سازی راهگذرهای منطقه‌ای و استفاده از سامانه‌های یک پارچه مدیریت ترانزیت تاکید کرد. خانم صادق توسعه بندر چابهار و اتصال ریلی آن را گامی مهم در افزایش دسترسی کشورهای منطقه به آبهای آزاد عنوان کرد و از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های ترانزیتی با کشورهای عضو این سازمان خبر داد. با عبور نخستین محموله تجاری پاکستان به مقصد آسیای میانه از مسیر و قلمرو جمهوری اسلامی ایران، راهگذر ترانزیتی پاکستان ایران رسماً وارد فاز عملیاتی شده است. راهگذری که نقشه ترانزیت جنوب و مرکز آسیا را در صورت وجود هر گونه محدودیت دریایی وارد مرحله‌ای تازه می‌کند و علاوه بر کاهش زمان و هزینه حمل و نقل باعث افزایش درآمد سالانه ترانزیتی کشور هم می‌شود.
راهگذر ترانزیتی ایران پاکستان شاهراه نوین تجارت منطقه‌ای، راهگذری که با عبور نخستین محموله تجاری پاکستان به مقصد ازبکستان از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران رسما وارد فاز عملیاتی شد. این مسیر ترانزیتی که مبدأ آن بندر گوادر در جنوب پاکستان است، با عبور از خاک ایران دسترسی مستقیم به بازارهای 70 میلیونی آسیای مرکزی را فراهم می‌کند.
کریدور جنوب شرقی به شمال شرقی کشور ما محل بسیار مناسبی برای ترانزیت کالا که میتونه کالاهای مربوط به هندوستان و پاکستان رو به سمت آسیای میانه ببره، خیلی حائز اهمیته و این اتفاق داره میفته.
اتصال مستقیم جنوب آسیا به آسیای مرکزی، تبدیل گوادر و چابهار به دو بندر مکمل، تقویت نقش ایران به عنوان پل زمینی جنوب اوراسیا، کاهش هزینه و زمان حمل و دسترسی پایدار به بازارهای آسیای مرکزی از مزایای این راهگذر ترانزیتی برای ایران و پاکستان است. مقامات پاکستانی هم بر این باورند که این راهگذر فرصت‌های جدیدی را برای همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر در منطقه به ویژه با ایران فراهم می‌کند.
دونو ملک من بود پتانسیل مثلا
ظرفیت‌های تجاری بالایی بین دو کشور ایران و پاکستان وجود داره. باید از همه روش‌ها برای تسهیل تجارت بین این دو کشور استفاده بشه.
در این حال این راهگذر می‌تواند زمینه حمل سالانه بیش از 10 میلیون تن کالا و محصولات و افزایش 15% درآمد ترانزیتی ایران را به دنبال داشته باشد و منافع تجاری پایدار و چند وجهی منطقه‌ای را تأمین کند. انتظار می‌رود این راهگذر در افقی 5 تا 10 ساله به شاهراهی طلایی در ترانزیت با نقش‌آفرینی ایران تبدیل شود. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. شناسایی و دستگیری وطن فروشان همچنان ادامه دارد. فرمانده کل انتظامی کشور گفت پلیس در حوزه سازمان رزم فضای مجازی ضربه‌های جدی و اساسی به ساختار دشمن وارد کرده است و هر وطن فروشی که در فضای مجازی یک اکانت غیر رسمی ارسال کند آن را شناسایی و برخورد خواهیم کرد. به گفته سردار رادان، از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون 100,000 جلد گذرنامه تقدیم مردم شد و 114,000 کامیون خارجی از مرزها وارد کشور شده است و تمام خدمات رسانی پلیسی به هموطنان فعال است. مردم در 54مین شب بعد از آغاز حملات دشمن صهیونی آمریکایی همچنان پای کار انقلاب و نظام هستند. گواه این ادعا حضور یک پارچه شبانه مردم در شهرهای مختلف کشور است. این در حالی است که با استعفاهای پی در پی شاهد ریزش و شکافه‌های عمیقی در هیئت حاکمه آمریکا هستیم و تنها راه شکست دشمن اتحاد و همبستگی ملی است.
این ایران بیش از 30 میلیون جان فدا دارد.
فدای مصطفی
30 میلیون جان فدا.
همین پویش اینه که این پرچم با این ناموس واسه من هیچ فرقی نمیکنه. ما جونمون رو پای این مملکت میدیم.
مردم بر این باورن که جان فدا شدن فقط این نیست که جانت را فدای وطن کنی.
جوری که هر کاری از دستشون برمیاد،
تا هر جا که بتونیم، هر کار جهادی که باشه ما پای کار هست.
هر قدمی برای این کشور برداشتن یعنی فدایی.
هر کسی در این میادین خدمت میکند برای ایران.
هر کسی به توان خودشه، انشالله که مقبول باشه.
و شما چیکار میکنید؟
من خوشنویسی.
برخی ها شادی هایشان را با مردم تقسیم میکنند.
میدان نبوت میهمان ویژه داشت.
با اجازه آقا صاحب زمان، حضرت آقا و همه بزرگترای جمع، بله.
مردم موکب به پا کردن،
همراه با خانواده، دوستان، همه پاکار هستن، کمکمون میکنن، کار انجام میدیم، چای میدیم، بعد یه وقت لقمه های درست میکنیم میایم میدیم.
برخی ها با ابتکاراتشان به مردم روحیه میدهن.
مثل روحیه دادن به مردم، مثل که بطا ساختیم، تابوت کسی که به این خاک حمله کرده رو ساختیم.
از خلاقیت دیدنی دهه 90 ها هم نباید بگذاریم.
این دفتر چیه دستشان؟ دفتری که نامه‌ای که مردم نوشتن واسه رهبر شهید.
موشکی هستش، قلبی هستش، پرچم ساده هستش.
موشک الان تو دستت کجا رو دوست داری بزنی؟
تلاوی.
همه موشک که خوبه، هر چی زنی هدف خورده.
به دستت هم پرچم داده.
دست شما درد نکنه، قربان پرچم برم، من جانم فدای پرچم.
پرچم ما بالا، بالای بالای بالا.
و پیام وحدت رهبر انقلاب این لحظات را دیدنی تر کرد.
هم مجلس و هم دولت.
آقایون، آقایون، مردانه بگو.
اعتراض کشورهای اسلامی عربی به ساخت شهرک‌های جدید صهیونیستی. وزیران خارجه 8 کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیه‌ای طرح ساخت بیش از 30 شهرک جدید صهیونیستی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند. این کشورها در این بیانیه همچنین تجاوز مکرر صهیونیست‌ها به ویژه شهرک نشینان و برخی وزیران کابینه نتانیاهو به مسجد اقصا و برافراشتن پرچم این رژیم را در صحن‌های این مکان مقدس محکوم کردند. رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده‌اند کابینه این رژیم با ساخت 34 شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی موافقت کرده است. این طرح‌ها شامل ایجاد شهرک‌های جدید و همچنین قانونی کردن شهرک‌هایی است که پیشتر بدون هماهنگی با رژیم ایجاد شده است. نخست وزیر کانادا گفت اتاوا در مذاکرات تجاری در مقابل آمریکا عقب نشینی نمی کند و از واشنگتن دستور نمی گیرد. مارک کارنی افزود هر مذاکره ای دو طرف دارد، اما طرف آمریکایی به دنبال مذاکره واقعی نیست و در پی آن است که فقط دستورات آنها را یادداشت و انتظارات آنها را برآورده کنیم. کارنی گفت تعرفه 50% آمریکا بر فولاد و آلومینیوم کانادا، تعرفه 25% بر خودروها و همه تعرفه ها بر محصولات دیگر آزاردهنده و نقض قوانین است. نخست وزیر کانادا کانادا 4 روز پیش هم گفته بود بسیاری از نقاط قوت سابق ما که مبتنی بر روابط نزدیک با آمریکا بود اکنون به نقاط ضعف تبدیل شدند و باید آن را اصلاح کنیم. کارنی همچنین از یک راهبرد اقتصادی و امنیت ملی رونمایی کرد که هدف آن کاهش شدید وابستگی کانادا به آمریکاست. روابط میان اتاوا و واشنگتن در پی اظهارات ترامپ که گفته بود کانادا باید 51 ایالت آمریکا شود رو به وخامت گذاشته است. در پی کاهش ذخایر راهبردی نفت جهان، قیمت نفت باز هم افزایش یافت. اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران انرژی طرح اضطراری سوخت را اجرا می کند. بر اساس گزارش ها، اروپا روزانه بیش از 500 میلیون دلار هزینه اضافی بابت افزایش قیمت سوخت می پردازد.
ترامپ در یکی از آخرین اظهار نظرهایش گفته با محاصره تنگی هرمز زمان به نفع ایران نیست. اما آمارها چیز دیگری میگویند. بر اساس گزارش‌ها بعد از محاصره ادعایی آمریکا، حداقل 34 نفتکش ایرانی از دریای عمان عبور کرده است. حتی هند نیز واردات خود را از ایران از سر گرفته و دشمن مجبور به تمدید معافیت‌های فروش نفت ایران شده. در مقابل، بسته بودن تنگی هرمز هر روز اقتصاد آمریکا و دنیا را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. قیمت نفت همچنان در مدار سعودی است و بالای 100 دلار جا خوش کرده. تلگراف گزارش داده هر روز که از تنش خاورمیانه می‌گذرد جهان از 1/8 نفت خود محروم می‌شود و رسیدن قیمت بنزین به 8 دلار در گالون قبل از انتخابات کنگره آمریکا و سهمیه بندی بنزین دور از ذهن نیست. افزایش هزینه‌های روزانه‌ای که حالا صدای نمایندگان ایالت‌های مختلف آمریکا را درآورده است.
اقدام ترامپ و جنگ علیه ایران از ابتدا کار نسنجیده‌ای بود. او واکنش ایرانی‌ها را پیش‌بینی نکرده بود و حالا باید ببینیم چطور می‌توان از این جنگ خارج شد. زیرا شهروندان آمریکایی از جمله کشاورزان هزینه بسته بودن تنگی هرمز را می‌پردازند.
فایننشال تایمز گفته بسته بودن تنگی هرمز تقاضا را برای مسیرهای جایگزین افزایش داده و عوارض عبور از کانال پاناما تا 3 برابر بیشتر شده است. هرچه قیمت نفت بالاتر می رود در مقابل افزایش هزینه های انرژی، سوددهی شرکت ها و شاخص سهام را پایین می آورد.
شرایط اقتصادی جهان تغییر کرده و زنجیره تامین با اختلال مواجه شده است. این موضوع هزینه را در همه بخش ها افزایش می دهد.
در حالی که اقتصاد جهان با تبعات منفی جنگ علیه ایران دست و پنجه نرم می کند، برنی سندرز سناتور آمریکایی در پیامی نوشته خانواده ترامپ 4 میلیارد دلار از ریاست جمهوری به دست آوردند. از ارزهای دیجیتال گرفته تا معاملات خلیج فارس، فروش کالا، معاملات شرکتی و ایجاد نوسان در بازارها. دزدی حکومتی بی سابقه. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما.
پاپ در سخنانی باز هم حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران محکوم کرد. رهبر کاتولیک ها شامگاه پنجشنبه به خبرنگارانی که با او از مالابو پایتخت گینه استوایی همراه بودند گفت من به عنوان یک رهبر روحانی نمیتوانم طرفدار جنگ باشم. پاپ لئوی 14 تأکید کرد بمباران ایران به وسیله آمریکا و اسرائیل وضعی آشفته برای اقتصاد جهانی و کل جمعیت بیگناه ایران که به دلیل این جنگ رنج میبرند ایجاد کرده است. پاپ افزود میخواهم همه را تشویق کنم تا برای یافتن پاسخهایی که از فرهنگ صلح ناشی می شود و نه از مکانی پر از نفرت و تفرقه تلاش کنند. این اظهارات پاپ لئوی 14 پس از حملات و لفاظی‌های اخیر بین او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عنوان شد. روزنامه عبری معاریف نوشت وضعیت اسرائیل امروز بدتر از پیش از حمله به ایران است. به نوشته این روزنامه صهیونیستی اظهارات متناقض ترامپ افسران ارشد اسرائیل را سردرگم کرده است. این وضعیت به غایت پیچیده است و آنها میگویند نمیدانیم به کدام سمت می رویم و مسیر چیست. این مقاله می افزاید مقامهای ارشد ارتش اسرائیل نمیدانند چگونه باید با سخنان ترامپ برخورد کنند. او هر 2 دقیقه مواضع خود را تغییر می دهد و این وضع را بسیار پیچیده کرده است. این روزنامه افزود بیایید از نتیجه شروع کنیم. در همه جبهه ها وضعیت اسرائیل امروز بدتر از قبل از عملیات حمله به ایران موسوم به غرش شیر است. پلیس فرانسه هشدار داد دزدی سوخت 3 سال زندان و 45,000 یورو جریمه دارد. آنطور که رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند، پس از افزایش انفجاری بهای سوخت به ویژه گازوئیل، سرقت از باک خودروها و اماکن ذخیره‌سازی سوخت در شرکت‌ها و منازل ویلایی در فرانسه به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است.
سرقت سوخت در فرانسه به اندازه‌ای زیاد شده که رسانه‌ها از همه گیر شدن آن در سراسر این کشور می‌گویند.
Les vols de carburant augmentent.
میزان دزدی سوخت از سرعت افزایش قیمتش بیشتر شده. در بیشتر مناطق فرانسه دزدی